پس در ایران جمعه سوم فوریه 2012 میلادی، 14 بهمن ماه 1390 هجری خورشیدی. سلام و نیم شب خوش. نیم شب خوش ایران. علیرضا طاهری هستم، میزبان و پذیرای شما با مجله نیم شب رادیو فردا. در آغاز رضا جمالی با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما آقای طاهری. شب بخیر شنوندگان محترم. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید در صورت ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید گزینه نظامی را در نظر گرفت. وی افسود برای همه روشن شده است که نیازی نیست هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته شود. اهود باراک همچنین گفت برای مواجهه با ایران مجموعه ای از ابزارها در اختیار غرب است. وی افسود این مجموعه باید به گفته وی شامل انزوای دیپلماتیک رژیم ایران باشد. دومین ابزار تحریم های اقتصادی است و به گفته وی آخرین آن نیز یک عملیات نظامی واقعی است. در خبر دیگر، رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل روز پنجشنبه گفت ایران اورانیوم لازم برای تولید 4 بمب اتمی را در اختیار دارد. روز پنجشنبه همچنین معاون نخست وزیر اسرائیل تأکید کرد که سایت‌های اتمی ایران در مقابل حمله نظامی آسیب پذیر هستند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آویو کوخاوی در جریان کنفرانس سالانه امنیتی در شهر هرتزالیا گفت ایران بیش از 4 تن اورانیوم با غنای 3.5% و نزدیک به 100 کیلو اورانیوم غنی شده 20% ذخیره کرده است. وی تأکید کرد این مقدار برای ساخت 4 بمب اتمی کافی است. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است. یکی از این طرح‌های تازه، قطع مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. ایران در سال گذشته میلادی تنها با استفاده از سیستم ارتباط الکترونیکی میان بانکی حدود 35 میلیارد دلار از امور تجاری خود را با اروپا انجام داده است. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح پیشنهادی 2 سناتور را بررسی می‌کند که یکی از مهمترین مفاد آن قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان است. سخنگوی نمایندگان امضا کننده طرح سوال از محمود احمدی نژاد میگوید که نمایندگان از پاسخهای مقامهای دولتی به پرسشهای خود قانع نشدند و احضار رئیس جمهوری به صحنه علنی مجلس قطعی است. مصطفی حسینی قطب آبادی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از نشست بیش از 40 تن از طراحان سوال از رئیس جمهوری خبر داد. زنان برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی شدند. مؤسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفتند بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند که با قانون ایران و معیارهای حقوق بشری در تضاد است. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای از مردم درخواست کردند تا به گفته آنها انتخابات نمایشی مجلس نهم در روز 12 اسفند ماه را تحریم کنند. در این بیانیه تصریح شده که انتخابات در شرایطی برگزار می‌شود که حکومت بی‌پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته است.
رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها و در دیگر صفحات مجله نیم شب رادیو فردا. رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل میگوید باید آماده ی حمله نظامی باشیم. حمله نظامی به جمهوری اسلامی. روسیه بار دیگر گفته است که نیازی به تحریم و مجازات جدید سران تهران نیست. در آستانه ی انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخاباتی تقریبا در انحصار کامل جناح حاکم بر ایران، حربه ی سکه و ارز هم به میدان آمده. به میدان کارزار حریفان در همین جناح دو شق شده. از توییتر میگوییم، از همان جیک تیک خودمان در جهان بیکران مجازی و از کلکل بر سر فیسبوک. به نام خداوند بخشنده فیسبوک. خواهیم دید که فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید فیسبوک به ابزار صدور انقلاب اسلامی بعد از شدیم. همه اینها و بیشتر در مجله نیم شب رادیو فردا. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی اعلام کرده است که هیئت بلند پایه‌ای به نمایندگی آن آژانس در روزهای دوم و سوم اسفند ماه به تهران خواهد رفت تا گفتگو با سازمان انرژی اتمی ایران درباره فعالیت‌های هسته‌ای جمهوری اسلامی را ادامه دهد. از سوی دیگر رئیس ستاد کل نیروهای مسلح اسرائیل بار دیگر گفته است که کشورش باید آماده حمله نظامی به ایران باشد و از هر امکانی برای توقف برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی سود جوید. جمشید زند از رادیو فردا با اطلاعات بیشتر در همین زمینه.
سه هفته دیگر یک هیئت بلندپایه از بازرسان آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای ادامه گفتگو با مقامات ایرانی به تهران سفر می کند. پس از دور اول مذاکرات در تهران که روز سه‌شنبه گذشته به پایان رسید، هر دو طرف این گفتگوها را مثبت ارزیابی کردند. یوکیا آمانو، دبیر کل آژانس، پس از بازگشت این هیئت به وین، با صدور بیانیه‌ای تأکید کرد که آژانس مصمم است گفتگوها با ایران را به شکل فشرده‌ای ادامه دهد. در اطلاعیه‌ای هم که از طرف آژانس منتشر شده، گفته می‌شود که در این سفر سه روزه، نگرانی‌های آژانس و اولویت‌های آن که مربوط به شفاف‌سازی ابعاد احتمالاً نظامی فعالیت‌های هسته‌ای ایران است، با مقامات جمهوری اسلامی در میان گذاشته شده است. اما در حالی که آژانس تاریخ سفر بعدی هیئت بازرسان خود به تهران را اعلام کرده و هر دو طرف دور اول مذاکرات را خوب توصیف کرده‌اند، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل گفته است شکی نیست که ایران به دنبال دستیابی به سلاح‌های هسته‌ای است. بنی گانتس روز چهارشنبه بار دیگر تأکید کرد که اسرائیل باید از تمام امکانات خود برای توقف برنامه هسته‌ای ایران استفاده کند. به گفته او، اسرائیل تنها کشوری در جهان است که نابودی آن مطرح شده. اما چرا مقامات اسرائیل از یک سو میگویند تحریم‌ها و فشارهای سیاسی علیه ایران مؤثر بوده، ولی در این حال به آمادگی آن کشور برای حمله نظامی به ایران هم تأکید می‌کنند؟ رضا تقی‌زاده، تحلیلگر سیاسی مقیم اسکاتلند، معتقد است دولت مردان و نظامیان اسرائیل با این گونه اظهار نظرها می‌خواهند در مورد کاستن از شدت تحریم‌ها هشدار بدهند.
اسرائیلی‌ها نگران این هستند که فعالیت‌های دیپلماتیک و میانجیگری باعث بشه که جامعه جهانی به خواسته هایی کمتر از اون چیزی که در گذشته اعلام کرده رضایت بده. این خواسته ها محروم کردن ایران از غنی‌سازی اورانیوم و خارج کردن اورانیوم غنی‌سازی شده در داخل ایران و همینطور پیوستن ایران به معاهده الحاقی منع گسترش سلاح‌های اتمی است. از این لحاظ با رفتن گروهی که آژانس به ایران اعزام کرد، این احتمال رو اسرائیلی‌ها میدن که شاید زمینه سازش با قبول خواسته‌های متقابل فراهم‌تر از گذشته شده باشه.
بنی گانتس، رئیس ستاد مشترک نیروهای مسلح اسرائیل، گفته است که جهان باید ایران را کاملا منزوی کند. وی در این حال پذیرفته که تحریم‌های اقتصادی و فشارهای سیاسی بر جمهوری اسلامی تا حدودی مؤثر بوده است. اما رضا تقی‌زاده میگوید اسرائیل با تأکید بر احتمال حمله نظامی به نوعی می‌خواهد توازن بین تحریم‌ها، فعالیت‌های دیپلماتیک و گزینه نظامی را حفظ کند.
در وضع موجود از سه شاخه علیه ایران فشارها اعمال میشه. یکی شاخه دیپلماتیک که تماس‌های سیاسی برقرار، آژانس نماینده به ایران میفرسته، ترکیه میانجیگری میکنه، و از طرف دیگه اعمال فشارهای اقتصادی، تحریم‌هایی که علیه ایران اخیراً افزایش پیدا کرده، و شاخه سوم اعمال فشار نظامی است. حالا اسرائیلی‌ها با توجه به اینکه شاخه دیپلماتیک متحرک‌تر از سابق شده، فشارهای نظامی رو افزایش میدن برای اینکه تعادلی در ادامه فشار به ایران حفظ شده باشه و گزینه نظامی رو ایران باور نکنه که از روی میز برداشته شده و یا خطر قرار گرفتن در مقابل حمله نظامی از سر ایران گذشته.
آیا پیش بردن سیاست تحریم اقتصادی، فشار سیاسی و تأکید بر گزینه نظامی رهبران جمهوری اسلامی را به سر میز مذاکرات خواهد کشاند و آنها حاضر خواهند شد به برخی از خواسته های جامعه جهانی پاسخ دهند؟ رضا تقی‌زاده.
در طول 5 سال گذشته ایران همیشه در شروع مذاکرات و فراهم کردن مقدمات مذاکرات روی خوش نشون داده، ولی در ادامه انجام مذاکرات و نتیجه گیری اون نتیجه لازم به دست نیومده. حالا هم بار دیگه دولت ایران حداقل با دعوت و استقبال و پذیرایی از یک هیئت اعزامی آژانس نشون داده که آماده مذاکره هست و وزیر خارجه ایران اعلام میکنه که خوشبین و امیدوار به نتیجه این مذاکراته. بعد از پایان اولین دور مذاکرات اعلام میشه که بازرس‌ها دوباره از ایران بازدید خواهند کرد، ولی همین که بازدیدها لغو نمیشه و صورت میگیره و هر دو طرف به صورت خیلی محتاطانه ابراز امیدواری میکنن به نتیجه این گفتگوها، یک نیم قدم به جلو هست. ولی آیا این نیم قدم ها به نتیجه نهایی خواهد رسید؟ به نظر من شاید کفه بدبینی ها بیشتر از کفه خوشبینی ها باشه با توجه به تجربه 5 سال گذشته.
علی اکبر صالحی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی گفته است که ایران آماده از سرگیری مذاکرات هسته‌ای با گروه 5 به علاوه 1 است، ولی کاترین اشتون مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا و نماینده گروه 5 به علاوه 1 در مذاکرات هسته‌ای تأکید کرده که تاکنون پاسخ رسمی ایران به نامه اتحادیه اروپا را دریافت نکرده است تا بتواند موضوع از سرگیری مذاکرات و شرایط آن را بررسی کند.
جمشید زند و به گزارش حسین آریان از رادیو فردا، با افزایش تنش میان جمهوری اسلامی و کشورهای غربی و اسرائیل، گمانه‌زنی‌ها بر سر دستیابی تهران به سلاح‌های هسته‌ای و بهره‌گیری از گزینه نظامی در برابر جمهوری اسلامی نیز افزایش یافته است. رئیس اداره اطلاعات ارتش اسرائیل میگوید جمهوری اسلامی قادر است در عرض 1 سال یک وسیله ساده هسته‌ای بسازد.
به گزارش روزنامه گاردین بریتانیا، ژنرال بنی گانتس رئیس ستاد ارتش اسرائیل که در کنفرانس سالانه هرتسلیا سخنرانی میکرد، کنفرانسی که به چالش‌های امنیتی و استراتژیک فراروی اسرائیل میپردازد، به حاضران گفت اسرائیل باید کوشش کند تا فعالیت‌های هسته‌ای ایران را مختل کند و برای رسیدن به این هدف لازم است از توانایی‌های گوناگون خود بهره گیرد. به گزارش روزنامه جروسلم پست اسرائیل، ژنرال آویو کوخاوی رئیس اداره ارتش اسرائیل که پنجشنبه 13 بهمن در همین کنفرانس سخنرانی می‌کرد، با پرداختن به توانایی‌های هسته‌ای ایران گفت اگر آیت الله خامنه ای تصمیم بگیرد که ایران سلاح هسته‌ای داشته باشد، جمهوری اسلامی می تواند در عرض 1 سال یک وسیله ساده هسته‌ای تولید کند و 1 یا 2 سال بعد از آن قادر خواهد بود کلاهک های هسته‌ای برای موشک های بالستیک خود بسازد. به نوشته جروسلم پست، موشه یالان معاون نخست وزیر اسرائیل در امور استراتژیک نیز در کنفرانس هرتسلیا با تأکید به اینکه اسرائیل به هر صورت پیشرفت برنامه هسته‌ای ایران را متوقف خواهد کرد گفت ما به یک گزینه نظامی معتبر نیاز داریم. ایران می‌داند که غرب توانایی لازم را برای این کار دارد، ولی تا زمانی که ایران احساس کند که غرب اراده سیاسی لازم را برای استفاده از گزینه نظامی ندارد، برنامه هسته‌ایش را متوقف نخواهد کرد. در همین رابطه روزنامه ایندیپندنت بریتانیا از قول آمون لیپکین شاهاک رئیس ستاد پیشین ارتش اسرائیل و وزیر ترابری و توریسم این کشور می نویسد تقریبا همه افسران ارتش اسرائیل و سازمان‌های امنیتی آن نگران یک حمله عجولانه و شتاب زده به ایرانند و پیامدهای این کار را عمیقاً ارزیابی نکردند. به گزارش ایندیپندنت، همین ژنرال بازنشسته گفته است در این برهه زمانی اگر همه فرماندهان ارتش اسرائیل مخالف حمله به ایران نباشند، بیشتر آنها مخالف این کارند. به رغم این، روزنامه ایندیپندنت می نویسد به نظر می رسد که بنیامین نتانیاهو نخست وزیر اسرائیل و اهود باراک وزیر دفاع این کشور به سوی حمله نظامی گام بر می دارند، ولی بیشتر وزیران و سازمانهای دفاعی و اطلاعاتی اسرائیل به نتایج این کار امیدوار نیستند.
در این گیرودار روسیه اعلام کرده است که دیگر درباره پرونده هسته‌ای جمهوری اسلامی در شورای امنیت سازمان ملل گفتگو نخواهد کرد، زیرا هر تحریمی که میتوانست این برنامه را تحت تأثیر قرار دهد پیشاپیش اعمال شده و تحریم‌های مضاعف فراتر از اعمال قانون عدم گسترش سلاح‌های هسته‌ای است، در حالی که دیپلمات‌ها و سیاستمداران روس مخالف تحریم تهرانند، شرکت‌های روس یکی پس از دیگری قراردادهای خود با ایران را به حالت تعلیق در می‌آورند. آنا رایسکایا، گزارشگر رادیو فردا در منطقه شوروی سابق.
ویتالی چورکین، نماینده روسیه در سازمان ملل متحد، مجدداً اعلام کرد که موسکو حل سیاسی دیپلماتیک مسئله هسته‌ای تهران را تنها گزینه مطلوب می‌داند و هر راه دیگری نامعقول و کوتاه‌نظرانه است. به گفته این دیپلمات روس، گروه 5 علاوه 1 آماده مذاکره با ایران است و برای تهران نیز مذاکره‌ای که به حل مناقشه هسته‌ایش بینجامد بهترین گزینه به شمار می‌رود. چورکین رویارویی روزافزون بین ایران و جامعه جهانی را نگرانی جدی دانست. او در این حال تحریم‌های یک جانبه علیه تهران را مورد انتقاد قرار داد و گفت تصمیم‌های از این دست پایه همکاری‌های آتی را متزلزل می‌کند. همچنین سرگی ریبکوف، معاون وزیر امور خارجه روسیه و مذاکره کننده ارشد این کشور در گروه 5 علاوه 1، با تأکید بر لزوم هماهنگی میان طرف‌های مذاکره با ایران، تحریم‌های یک جانبه علیه ایران را ناکارآمد دانست. اما در روزهای گذشته رسانه‌ها از کاهش همکاری میان روسیه و ایران تحت تأثیر تحریم‌های تازه غرب خبر داده‌اند. چهارشنبه رویترز به نقل از منبع ناشناس خود نوشت که شرکت‌های روسی و اوکراینی فروش غلات به ایران را متوقف می‌کنند و این تصمیم در پی درکرد ایران در پرداخت هزینه قراردادهایش که از زمان اعمال تحریم سیستم مالی این کشور آغاز شده اتخاذ شده است. به نوشته این خبرگزاری، 10 کشتی از روسیه و اوکراین که حدود 400 هزار تن غلات به ایران آورده‌اند در بندرهای ایران لنگر انداختند و منتظر تسویه حساب هستند. رویترز همچنین می نویسد که شرکت های خارجی از حمل و نقل بار به مقصد ایران سرباز می زنند. وزارت کشاورزی اوکراین این اطلاعات را نرد و نتایید می کند. اما سخنگوی وزارت حمل و نقل اوکراین اعمال محدودیت علیه کشتی های ایرانی را رد کرد. همچنین در روزهای گذشته اینترفاکس در گزارش نوشت که شرکت های روس صادرات محصولات فلزی به ایران را متوقف کرده و یا به شکل گسترده کاهش دادند. به نوشته این خبرگزاری، صادرکنندگان روس در پی تحریم سیستم مالی ایران از سوی غرب میکوشند بانکی را در روسیه پیدا کنند تا انجام معاملات روبل و ریال را بر عهده بگیرد. دمیتری الکساندروف، کارشناس اقتصادی، میگوید
همه چیز بستگی به آن خواهد داشت که آیا ایران میتواند به موقع قراردادهایش را تسویه کند یا خیر. پیشتر این کشور در رابطه با ما خوش حساب بوده، اما در پی تحریم های تازه غرب که پرداخت های خارجی ایران را عملا فلج کرده، در این باره نگرانی هایی به وجود آمده است. به همین دلیل شرکت های بزرگ همکاری خود با ایران را به حالت تعلیق در می آورند. به علاوه اکثر این شرکت ها با غرب نیز طرف حساب هستند و ناچارند طوری عمل کنند که از سوی شرکای اروپایی و آمریکاییشان مورد سوءظن قرار نگیرند.
اوایل هفته جری، سفیر ایران در روسیه، از تصمیم تهران برای استفاده از روبل به جای دلار در مبادلات تجاری با روسیه خبر داد. به گفته وی، در ژوئن 2011 طی نشست سازمان همکاری های شانگهای، دمیتری مدودف، رئیس جمهور روسیه، به محمود احمدی نژاد پیشنهاد داده بود موقتا از روبل استفاده کنند و تهران نیز در پاسخ به تحریم های اخیر غرب به این راه برد روی آورده است. این در حالی است که تکنون هیچ بانک روسی حاضر به همکاری مستقیم با بانک های ایرانی نشده. آن رایسکای، رادیو فردا.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اختلافات سیاسی در ایران بر سر قیمت سکه و ارز هر روز ابعاد تازه‌ای بیابد. یک گروه محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری و جریان فکری هوادار او را متهم می کنند که می خواهند سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را عامل گرانی سکه و ارز معرفی کنند. اما در مقابل محمود احمدی نژاد هم اصلا کوتاه نیامده، می گوید منتقدان او می خواهند در دولت اخلال کنند. وحید پوراستاد از رادیو فردا و گزارشی درباره زورآزمایی با سکه‌های طلایی و دلارهای سبز.
قیمت بالای ارز و طلا موجب شده دولت منتقدین و مخالفین خود را متهم کند و منتقدین اصولگرای او دولت را. حسین شریعت‌مداری مدیر مسئول روزنامه کیهان معتقد است آشفتگی دو هفتگی بازار سکه و طلا یک پروژه بیرونی است و کسانی یا جریانی مرموز در داخل کشور مأموریت اجرای آن را بر عهده داشتند. آقای شریعت‌مداری که نماینده آیت الله علی خامنه‌ای در روزنامه کیهان است، بدون آنکه نام این جریان را به طور مشخص اعلام کند، آنان را متهم به این کرده که می‌خواهند سپاه یا وزارت اطلاعات را عامل گرانی ارز معرفی کنند. در مقابل دولتیان منتقدین خود را متهم به سنگ اندازی در کار دولت می کنند. بخشی از سخنان انتقاد آمیز رئیس جمهور که از سوی سایت رهاپرس از سایت های نزدیک به محمود احمدی نژاد منتشر شده است.
می خواهم یه نکته مهمی را امروز با ملت عزیز ایران در میان بگذارم. می خواهم بازار را به هم بزنن. می خواهم عدم تعادل ایجاد کنن تا بتونن جیب ملت رو خالی کنن. هر روز یه تلاطم، هر روز یک موج، هر روز یک شایعه از بیرون و داخل دارن هر روز فضاسازی میکنن، اطلاعات غلط میدن، بازار رو تحریک میکنن، سعی میکنن انحراف در بازار به وجود بیارن. خب قیمت سکه در جهان بالا رفته است. سکه مگر چقدر است؟ چقدر ما سکه نیاز داریم؟ مگر سکه خوردنی است؟ مگر غذای است؟ برای بعضی مراسم، بعضی هدیه دادن ها خب مردم احتیاج دارن، وارد میشن با پولهای کلان، مقدار فراوانی سکه میخرن تا بازار رو به هم بریزن. در بازار ارز هم همین کارو میکنن.
سایت رهاپرس از سایت‌های نزدیک به جریان فکری محمود احمدی نژاد، محمد باقر قالیباف و زیرمجموعه او در شهرداری تهران را نیز متهم به اخلال در بازار ارز و سکه و خریدهای چند میلیاردی سکه کرده است. در هفته‌های گذشته هم شمس‌الدین حسینی وزیر اقتصاد در تلویزیون ایران منتقدین را به فضاسازی خبری در زمینه افزایش ارز و طلا متهم کرد.
اما چرا این اتفاق افتاده؟ به نظر ما میرسه که ممکنه یه بخشی از این ارز رو عده‌ای خوب خارج کرده باشن و از اون مهمتر عده‌ای برخی از این ارز رو کنز یا احتکار کرده باشن. وقتی کنز یا احتکار کرده باشن، وقتی این اتفاق میفته و همراه میشه با یک فضاسازی رسانه‌ای، برای من به عنوان یک کارشناس اقتصادی عجیب بود که در شرایطی که ما دو روز تعطیل داشتیم، در روزهای تعطیل یک سایتی بیاد نرخ نمایی بکنه و متاسفانه یک خبرگزاری نسبتاً رسمی بیاد پیامک بزنه و یه نرخ دروغ رو مطرح کنه. معنیش اینه که عده‌ای اومدن این ارزها رو خریدن، حالا که مطالعه میکنن و متوجه میشن دولت از سیاست و در واقع استراتژی اونها تبعیت نمیکنه، به دنبال این هستن یک فضای روانی ایجاد کنن، یه جو کاذب ایجاد کنن، یه نرخ دروغی رو حاکم کنن و این چیزی رو که احتکار کردن گرونتر بفروشن، که قطعا ما با سیاست و این توطئه و در واقع این اخلال اقتصادی رو خنثی میکنه.
خبرگزاری فارس که به سپاه پاسداران نزدیک است می نویسد جریان انحرافی برای پاک کردن ردپاهای خود در زمینه اخلال در بازار سکه و ارز و تلاش برای خلق یک موج سیاسی، سناریوی چند لایه را تهیه و تدارک دیده است. اصولگرایان منتقد رئیس جمهور جریان موسوم به انحرافی را یاران نزدیک محمود احمدی نژاد می دانند.
وحید پور استاد گزارش می داد. با ما در تماس باشید. دیدگاه‌هایتان را با ما در میان بگذارید تا دیگران نیز از دیدگاه‌های شما سود ببرند. البته دیدگاه‌های شنوندگان رادیو فردا الزاماً بااستاب دیدگاه‌های رادیو فردا نیست. شماره ما 00 42 02 21 12 21 12. تکرار می‌کنم 00 42 02 21 12 21 12.
یه شعار انتخاباتی بود،
بازم بیارد با صندوقهای رأی.
هر جمع خارجی این انتخابات پیش رو رو در بیارد.
رأی ما تأثیری نداره برای انتخاب شدن این کاندیدا.
انتخاب صحیح انجام بدیم
و ما هم الکی هستیم.
احتیاج به توضیح بیشتر نیست. این جمعه 6 عصر تهران، یک ساعت زنده با شما و کارشناسان در ساعت ششم. 6@radiofarda.com
و بیدرنگ سایه به سایه خبرهای انتخابات مجلس شورای اسلامی. حسن جعفری.
تا مجلس نهم، روز شمار انتخابات.
روز پنجشنبه با اینکه بیشتر نگاه‌ها در ایران متوجه ورزشگاه آزادی و 74مین دربی استقلال پرسپولیس بود، با این حال خبرهای انتخاباتی کم و بیش جریان داشت. نگاهی بیاندازیم به آخرین خبرها در چند سرفصل مختلف.
تشکل‌ها.
رقبای اصلی البته همچنان به دو جناح منحصر می‌شوند. جبهه متحد اصولگرایی با محوریت مهدوی کنی و جبهه پایداری انقلاب اسلامی با محوریت مصباح یزدی. خبر اول این که سخنگوی جبهه پایداری گفته است مردم به آبروی ما رأی می‌دهند. به گزارش ایرنا باقر لنکرانی، در واکنش به سؤالی درباره حرف و حدیث‌ها در مورد پشتوانه عظیم مالی جبهه پایداری گفته است جبهه پایداری حمایت مالی و مادی از داوطلبان مورد حمایتش نمی‌کند و نقل قول آبرویی داریم که برای مردم حائز اهمیت است و به همین دلیل به لیست این جبهه رأی می‌دهند. سخنگوی جبهه پایداری این را هم گفته که تمامی داوطلبان مورد حمایت این جبهه تایید صلاحیت شدند. اما از جناح رقیب چه خبر؟ آیت الله محمد رضا مهدوی کنی، رهبر جبهه متحد اصولگرایی که ضمناً رئیس مجلس خبرگان هم هست، گفته کاندیداها یکدیگر را تخریب نکنند. آقای مهدوی کنی همچنین گفته نامزدها طوری برخورد نکنند که مردم ناامید شوند. یک عضو دیگر این جبهه هم گفته از رسیدن به لیست مشترک با جناح رقیب ناامید شده است. پرویز سروری، عضو جبهه متحد اصولگرایان، گفته است نقل قول دوستان پایداری در ابتدا می گفتند که اعضای لیستشان بالای 70% با لیست جبهه متحد مشترک است، اما در شرایط کنونی به حداقل ممکن و بین 2 تا 3 نفر رسیده. آقای سروری این را هم گفته که ما نباید شرایط را به سمتی ببریم که وضعیت اصولگرایان مانند وضعیت اصلاح طلبان در شورای شهر دوم شود. منوچهر متکی، یکی از مسئولان جبهه متحد اصولگرایی، گفته هنوز فهرست نامزدهای این جبهه برای تهران نهایی نشده است. غلامعلی حدادعادل از اعضای شاخص جبهه متحد اصولگرایی هم گفته به مردم اطمینان خاطر می‌دهد دو رقیب اصولگرا انتخابات را به کشمکش بدل نخواهند کرد.
مجریان و ناظران انتخابات.
معاون سیاسی امنیتی خراسان رضوی خبر داده 3 مدیر در این استان به دلیل آنچه که تبلیغ کاندیداهای مجلس عنوان شده از مقام خود عزل شدند. آقای غفاری نام این 3 مدیر و همچنین 3 بازرس کنار گذاشته شده را اعلام نکرده و فقط گفته مدیرانی که در ایام تعطیل یا غیر تعطیل به تبلیغ کاندیدایی مبادرت کنند از کار خیش عزل می شوند و با عذرخواهی هم به سر کار خود باز نخواهند گشت. صدا و سیما موتور خاموش انتخاباتیش را روشن کند. این را یکی از اعضای جبهه متحد اصولگرایی گفته. پرویز سروری همچنین اظهار امیدواری کرده در فرصت محدود باقی مانده تا زمان انتخابات شاهد گرم کردن تنور انتخابات از سوی رسانه ملی باشیم.
گوناگون.
فاطمه رجبی، نویسنده کتاب احمدی نژاد معجزه 1003 که بعداً به صف منتقدان احمدی نژاد پیوست، با وبسایت نسیم گفتگویی کرده و به شدت از کم رنگ شدن آنچه اخلاق دینی در انتخابات خوانده انتقاد کرده است. خانم رجبی گفته است سالهای زیادی است که این اخلاق انتخاباتی در جامعه کم رنگ شده، ولی در این انتخابات بیش از گذشته شاهدان هستیم. محمد رضا خباز، عضو فراکسیون اقلیت مجلس فعلی، گفته مردم وقتی بد اخلاقی ها را در عرصه تبلیغات انتخاباتی ببینند دل سرد می شوند. و بالاخره ایرنا گزارش کرده یکی از نمایندگان فعلی مجلس در آستانه انتخابات 2 خودرو به 2 ورزشکار حوزه انتخابیش هدیه داده. ایرنا نامی از این نماینده نبرده، اما کار او را حاتم بخشی توصیف کرده است.
و در روزی که سناتورهای آمریکایی همچنان در پی افزودن نام محمود احمدی نژاد به فهرست مجازات و تحریم شدگان واشنگتنند، در روزی که 67 سال پیش نیروهای متفقین در جنگ جهانی دوم 3000 تن بمب، 3000 تن بمب روی برلین فرو ریختند، در روزی که درست 166 سال پیش محمد شاه قاجار زیر فشار بریتانیا و روسیه از حاکمیت ایران بر سلیمانی در عراق امروز چشم پوشید، به دات کام نزدیک می شویم. برنامه ای از فهیمه خضر حیدری.
رادیو فردا گوش میکنید.
ساعت 30 دقیقه پس از نیم شب در ایران روز تعطیل آغاز شده است. رضا جمالی اینجاست با تازه ترین خبرها.
ممنون از شما. شب بخیر شنوندگان محترم. اهود باراک وزیر دفاع اسرائیل میگوید در صورت ادامه برنامه هسته‌ای ایران باید گزینه نظامی را در نظر گرفت. و افسود برای همه روشن است که نیازی نیست هیچ گزینه‌ای از روی میز برداشته شود. اهود باراک همچنین گفت برای مواجهه با ایران مجموعه ای از ابزارها در اختیار غرب است. وی افزود این مجموعه باید به گفته وی شامل انزوای دیپلماتیک رژیم ایران باشد، دومین ابزار تحریم‌های اقتصادی است و به گفته وی آخرین آن نیز یک عملیات نظامی واقعی است. رئیس سازمان اطلاعات نظامی ارتش اسرائیل نیز در جریان کنفرانس سالانه امنیتی گفت اگرچه تحریم‌ها علیه ایران مؤثر است، ولی تحریم‌ها موجب نشدند تا ایران استراتژی خود را تغییر دهد. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا بررسی طرح‌ها و پیشنهادهای تازه‌ای را برای گسترش تحریم‌های یک جانبه آمریکا علیه جمهوری اسلامی آغاز کرده است. یکی از این طرح‌های تازه، قطع مهمترین کانال ارتباطی سیستم بانکی ایران با دنیای خارج است. ایران در سال گذشته میلادی تنها با استفاده از سیستم ارتباطات الکترونیکی میان بانکی حدود 35 میلیارد دلار از امور تجاری خود را با اروپا انجام داده است. کمیته امور بانکی مجلس سنای آمریکا روز پنجشنبه طرح پیشنهادی دو سناتور را بررسی می‌کند که یکی از مهمترین مفاد آن قطع ارتباط ایران با سیستم الکترونیکی مبادلات بانکی در سطح جهان است. سخنگوی نمایندگان امضا کننده طرح سوال از محمود احمدی نژاد می‌گوید که نمایندگان از پاسخ مقام‌های دولتی به پرسش‌های خود قانع نشدند و احضار رئیس جمهوری به صحنه علنی مجلس قطعی است. مصطفی حسینی قطب آبادی روز چهارشنبه در گفتگو با خبرگزاری مهر از نشست بیش از 40 تن از طراحان سوال از رئیس جمهوری خبر داد. زنان برنده جایزه صلح نوبل در بیانیه‌ای خواستار آزادی میرحسین موسوی، زهرا رهنورد و مهدی کروبی از حصر خانگی شدند. مؤسسه زنان صلح نوبل در بیانیه خود گفتند بیش از یک سال است که آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد بدون برگزاری هیچ گونه دادگاهی یا امکان دفاع از خود در حصر خانگی هستند که با قانون ایران و معیارهای حقوق بشری در تضاد است. 286 فعال سیاسی و مدنی با انتشار بیانیه‌ای از مردم درخواست کردند تا به گفته آنها انتخابات نمایشی مجلس نهم در روز 12 اسفند ماه را تحریم کنند. در این بیانیه تصریح شده است که انتخابات در شرایطی برگزار می شود که حکومت بی‌پرواتر از گذشته حق نامزدی افراد، تشکل منتقدان و آزادی بیان را زیر پا گذاشته و بسیاری از نامزدهای بالقوه یک انتخابات رقابتی را محبوس و حذف کرده است. دادستانی ترکیه روز پنجشنبه برای فرمانده پیشین ارتش این کشور به اتهام شرکت در توطئه کودتا علیه دولت تقاضای حبس ابد کرد.
رضا جمالی بود با تازه‌ترین خبرها. و در پراگی که ز سرماهای سختش مرغ آبی حسد می برد بر مرغ کبابی و به نام خداوند بخشنده فیسبوک، در برنامه هفتگی پرشنونده ما در دات کام فهیمه خضر‌حیدری این بار به جیک تیک یا همان توییتر پرداخته است و نیز به فیسبوک که به گفته فرمانده انتظامی جمهوری اسلامی دشمنان با فیسبوک می‌خواستند به جمهوری اسلامی آسیب بزنند، اما تیرشان کمانه کرده و حالا فیسبوک شده ابزار صدور انقلاب اسلامی از ایران به سراسر گیتی. فهیمه خضر‌حیدری با برنامه حیف دیلیت دات کام با آرزوی هفته خوش برای شما. علیرضا طاهری، رادیو فردا.
از جهان مجازی چه خبر؟
من فهیمه خضر‌حیدری هستم، سلام میکنم به شما. با یک دات کام دیگه در کنار شما هستم. در دات‌کام این هفته چه خبر هست؟ یک سالگی پلیس فتای ایران، پلیسی که در فضای سایبری فعالیت میکنه و حالا گزارش عمل کرده یک سالش رو داده. به دنیای توییتر و اونهایی که توییت میکنن سر میزنیم. سانسور یا محدودیت یا حذف محتوای حساسیت زا، این چیزی که توییتر رو در هفته گذشته سر زبون ها انداخته. نگاهی میکنیم به داغ‌ترین مباحث در شبکه‌های اجتماعی در هفته گذشته و اپلیکیشن ها و خبرهای کوتاه جامعه مجازی رو هم با هم مروری میکنیم. اجازه بدید که دات کام این هفته رو هم مثل همیشه با خبرها آغاز کنیم. خبرها با همکارم آرش حسن نیا.
فیسبوک در هفته‌ای که گذشت بین اهل سیاست هم در ایران و هم در جهان موضوع گفتگو بود. در ایران فرمانده نیروی انتظامی گفته فیسبوک رو دشمنان ما درست کردن برای اینکه با ایجاد تجهیزات سایبری هویتی رو که خودشون میخوان بر مردم و جوانان ما حاکم کنن. آقای احمدی مقدم گفته دشمنان فیسبوک رو درست کردن تا ما رو از بین ببرن، اما برعکس شد و فیسبوک تبدیل شد به ابزاری برای صدور انقلاب اسلامی. آنگلا مرکل صدر اعظم 57 ساله آلمان هم هفته پیش درباره استفاده از اینترنت برای کسب اخبار حرف زده و گفته بود برای پیگیری خبرها اغلب از اینترنت استفاده میکنه، اما برای اینکه به فیسبوک سر بزنه معمولا وقت کافی نداره. خانم مرکل نقش اینترنت و شبکه‌های اجتماعی رو برای دسترسی بسیار سریع به اطلاعات خیلی مهم دونسته، اما همزمان گفته این طور در اختیار داشتن اطلاعات دیجیتالی هر لحظه و در هر کجا این بدی رو هم داره که باعث میشه حافظه ما کم و کمتر بشه. در هفته گذشته اما آقای نتانیاهو برخلاف خانم مرکل فرصت داشت که به فیسبوک سری بزنه و به پرسش‌های کاربران عرب زبان فیسبوک پاسخ بده. پرسش‌ها هم اغلب درباره روند صلح اسرائیل و فلسطینیان و تحولات کشورهای عربی بود. دفتر نخست وزیری اسرائیل در صفحه فیسبوک خودش به زبان عربی این فرصت را در اختیار کاربران فیسبوک قرار داد و کاربران هم از مصر، اردن، عراق و کشورهای حوزه خلیج فارس تا کشورهای شمال آفریقا در این صفحه حاضر شدند و سوالاتشون رو پرسیدند. در هفته گذشته یک اتفاق مهم دیگه هم در جهان مجازی افتاد. مکافی، یکی از بزرگترین و معتبرترین شرکت‌های تولیدکننده آنتی ویروس در جهان که در زمینه امنیت سایبری هم گزارش‌های متعددی منتشر می‌کنه، گزارش سالانه‌اش رو منتشر کرد. گزارش تحقیقی مفصلی که میزان توانایی و آمادگی کشورهای مختلف رو در زمینه رویارویی با حملات سایبری اعلام کرده. بر اساس این گزارش و برعکس اون چیزی که ممکنه ناظران دنیای مجازی فکر کنند، کشوری مثل چین که به پدر فیلترینگ در جهان معروفه بیشترین توانایی رو نداره، بلکه اسرائیل که بیش از هر کشوری آمادگی و تجهیزات دفاعی داره برای مقابله با حملات سایبری. بعد از اسرائیل فنلاند و سوئد قرار دارند. آخرین کشور این فهرست هم مکزیکه. دانش کافی درباره حمله های سایبری و امنیت در اینترنت، میزان امنیت کاربران، نصب آنتی ویروس ها، به روز کردن مرتب اونها و استفاده از فایروال ها از جمله معیارهایی که مکافی بر اساس اون کشورها رو رده بندی کرده. کپی رایت و رعایت اون موضوعیه که این روزها بیشتر از همیشه مطرحه. رعایت حق مؤلف و تولید کننده با وجود اهمیتش همچنان تا حدودی به عنوان یه مسئله حل نشده باقی مونده. اما به هر حال هر از گاهی فعالیت‌هایی هم میشه برای توجه بیشتر به کپی رایت. مثلا برای دانلود موسیقی ایرانی شما ممکنه به سایت‌های مختلفی که وجود دارن سر بزنید، اما الزاماً همه این سایت‌ها هم کپی رایت رو رعایت نمی‌کنن. پیشنهاد می‌کنم برای اینکه موسیقی رو با رعایت کپی رایت و با کیفیت خوب دانلود کنید، سر بزنید به beeptunes.com که سایتیه برای دانلود انواع مختلف موسیقی ایرانی و با همکاری خود شرکت‌های تولیدکننده این موسیقی‌ها راه افتاده. فراموش نکنید www.beeptunes.com. iBook Author اپلیکیشنیه که این هفته میخواییم در .com بهتون معرفیش کنیم. نرم افزار رایگانی که نویسندگان با اون میتونن کتابهای الکترونیک تولید کنن. یه اپلیکیشن که کار کردن باهاش هم خیلی راحته. با کمک iBook Author میتونید با کشیدن و انداختن تصاویر، ویدیوها و حتی فایلهای صوتی کتابهای الکترونیک تولید کنید. اپل همچنین اعلام کرده که نویسنده ها میتونن کتابهاشون رو مستقیما از طریق این نرم افزار داخل فروشگاه اپل منتشر کنن. کاربران مک همین حالا هم میتونن این اپلیکیشن رو دانلود و کتاب الکترونیک تازه‌شون رو شروع کنن.
یک سال از تأسیس پلیس فتای ایران میگذره. پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا که به اختصار به اون پلیس فتا میگن. یک سالی که به گفته سردار هادیانفر رئیس پلیس فتا 4000 پرونده در اون تشکیل شده. یک سال گذشته و حالا پرسش اینجاست که دستاورد پلیس فتا در این 365 روز چه بوده؟ نیما راشدان، کارشناس فناوری اطلاعات، مهمان ماست در این هفته در دات‌کام و درباره عملکرد پلیس فتا اینطور میگه.
پلیس اینترنتی هم عملکردی شبیه اون پلیس غیر اینترنتی ایران داشته. تقریبا اگر که افرادی که باشون برخورد شده رو نگاه کنید ببینید که اون آدمایی که بیرون هدف بودن روی اینترنت هم به هر حال هدف بودن.
اینطور که پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران میگه، سیر تحولی در وقوع جرم هم در فضای اینترنت ایران قابل پیگیریه. بر اساس گزارش سالانه پلیس فتای جمهوری اسلامی ایران، هتک حیثیت، اخاذی، کلاهبرداری از طریق دسترسی غیر مجاز، پیام کوتاه، تهدید در جاگهی و دسترسی غیر مجاز به اطلاعات افراد در صدر مهمترین موضوعهای تشکیل پرونده در این پلیس بوده. تهران، خراسان و اصفهان هم بیشترین تعداد پرونده‌های تخلفات مجازی رو به نام خودشون ثبت کردن. پلیس فتا همینطور گزارش داده که روزانه در ایران 36 سایت هک میشن. همه اینها رو که کنار هم میگذاریم، این پرسش ایجاد میشه که چرا جریان تخلفات مجازی و هک شدن سایت‌های مختلف در ایران تا این حد رو به گسترش است؟ نیما راشدان:
در ایران از مهاجمان اینترنتی، مجرمان اینترنتی و هکرها تقدیر دولتی میشه. مثلا اون گروه آشنار اینا اومدن براش رسماً کنفرانس برگزار کردن. اینها رو میرن در تلویزیون و ازشون به عنوان قهرمانان و نخبگان ملی و توان داخلی کشور تقدیر میکنن. مشکل اینه که از هکر و از مهاجم اینترنتی یه چهره مثبت ارائه میشه. عامل شماره دو اینه که درآمد افرادی که به هر حال فنون کامپیوتر رو به این خوبی میدونن بسیار بسیار پایینه. باعث میشه که یه جمعیت بسیار عظیمی در کشور بسیج بشن، حمله کنن به کامپیوترهای دیگران و همه تلاش کنن از این راه یا کسب درآمد کنن و یا هیجان داشته باشن. این دو عامل جمعش به لحاظ فنی باعث میشه که ایران به لحاظ جرائم سایبری در رتبه بالایی قرار داشته باشه.
اینطور که رئیس پلیس فتا گفته، به طور میانگین هر ماه 1200 سایت در ایران هک میشه و ناامنی اینترنتی برای سایت‌های دولتی حتی بیشتر از سایت‌های خصوصی است. اگر سهم سایت‌های خصوصی از هجوم هکرها در ایران 27% هست، در مورد سایت‌های دولتی این سهم تا 73% هم افزایش پیدا میکنه. چرا پلیس فضای تولید و تبادل اطلاعات ناجا در این یک سالی که از عمرش میگذره نتونسته دست کم امنیت سایت‌های دولتی رو تامین کنه؟ نیما راشدان البته میگه که این در حوزه وظایف پلیس نیست و موضوع به مسئول نبودن مسئولان سایبری نهادهای دولتی برمیگرده.
وظیفه تامین امنیت سایت ها چه در بخش خصوصی چه در بخش دولتی بر عهده متخصصان سایبر سکیوریتی و متخصصان امنیت سایبری است که اون شرکت ها باید استخدام کنن تا به برنامه نویسانشون، مدیرانشون، کارمندانشون یاد بدن که چجوری میشه یک سیاست امنیت سایبری مستحکمی داشت. عموم سخت افزار سایت های ایرانی، سایت های فارسی زبون بسیار بسیار ضعیفه در مقایسه با هماورده انگلیسی زبانشون خارج از ایران. دوما بخش دولتی در ایران بخش بسیار فاسدی است. کسی کارش رو درست انجام نمیده. فرضاً متخصصی که متخصص طراحی امنیت این سایت‌های دولتی است، یک رقم بسیار بزرگی رو بدون شایستگی به خاطر ارتباطاتی که داره با مدیران اون مجموعه دریافت میکنه. اما در بخش خصوصی شاید این وجود نداره. یعنی در بخش خصوصی ممکنه که مدیران بخش خصوصی با جدیت بیشتری از اون فردی که استخدام کردن کار بخوان. مضاف بر این، مردم ایران به هر حال هیچ وقت دید خوبی نسبت به دولت نداشتن. اون وجه قهرمانی که شما یک سایت دولتی رو هک کنی بیشتره. دولت ایران دولت بزرگی است، در یه سطح بسیار بزرگی دولت درگیره با مردم.
با این حال اگرچه که پلیس فتا در مانع گذاری بر سر راه هکرهای سایت‌های دولتی یا دستگیری اونا ظاهراً چندان هم موفق عمل نکرده، اما در عوض در مسدود کردن وبسایت‌ها و گروه‌های اینترنتی که به گفته این پلیس هدفشون تولید فساد و فحشا بوده بسیار فعال و موفق ظاهر شده. شبکه پافوداف با 27,000 عضو یکی از این شبکه هاست که پلیس فتا میگه 4 متهم این پرونده رو که در حقیقت ادمین یا مسئول اداره صفحه این وبسایت در فیسبوک بودن دستگیر کرده. بسیار خوب، نوبت میرسه بار دیگر به میزگرد برنامه دات‌کام، میزگرد هفتگی دات‌کام با همکارانم از بخش شبکه‌های اجتماعی رادیو فردا. حامد پارسی اینجا هست و مانیا منصور. به هر دوتون سلام میکنم دوستان، خوش اومدین به این برنامه.
سلام به تو و
مخاطبان خوب برنامه دات.com.
منم سلام میکنم. بسیار خوب، بد نیست که با مانیا شروع بکنیم. مانیا، به نظرت اصلا با اینطور شروع کنیم که جالب ترین چیزی که دیدی خیلی به اشتراک گذاشته شد در فیسبوک در هفته گذشته بیش از هر چیز دیگه چی بود نظرت؟
در هفته پیش اون چیزی که بیشتر از همه به اشتراک گذاشته بود تو فیسبوک عکس هایی بود که منبعش خبرگزاری مهر بود از یک مراسم نمادین در روز 12 بهمن. ورود آیت الله خمینی به ایران رو یک مراسم نمادین برگزار کردن و به جای آقای خمینی ماکتی از ایشون رو دو سرباز دست گرفتن و از پلهای هواپیما پایین میارن و از مقابل نظامی هایی که ایستادن رد میشن و در حقیقت سان میبینن ماکت آقای خمینی. این عکسای این مراسم بیشترین چیزی بود که به اشتراک گذاشته بودن.
یه ماکت کاغذی.
بله، ماکت کاغذی
یا مقوایی.
یا مقوایی. بله.
تعبیری که خیلی از این کاربران شبکه‌های اجتماعی مخصوصا فیسبوک ازش با عنوان بازگشت مقوایی یاد کرده بودن. و خیلی نکات جالبی هم شیر کرده بودن همراه با عکسایی که به اشتراک گذاشته شده بود.
از جمله حامد،
یکی از تعابیری که به همراه این عکس ها خیلی به اشتراک گذاشته شده بود این بود که شعار سال 88 این بوده که خمینی کجایی، موسوی تنها شده، و الان شعار سال 90 این هست که موسوی کجایی، امام مقبا شده.
یه کامنت خیلی با نمکم من دیدم، یکی نوشته بود تو فیسبوک آب نزنید راه را نگار مقوایی، آب بخوره بهش خراب میشه ها.
بله، به حال هر موج خبری که در فیسبوک یا در کلن در شبکه‌های اجتماعی به وجود میاد همراه هست با هم دیدگاه‌های جدی و تحلیلی و هم با کلی دیدگاه‌های طنز که معمولاً همراه میشه و اینم یک وجهی از قضیه است. اما تا اونجایی که من دیدم درباره تحریم، درباره انتخابات یک کلیپی بین کاربران فیسبوک مدام به اشتراک گذاشته میشد. نمیدونم شما این کلیپو دیدین یا نه، یه شعری بود درباره تحریم انتخابات از محمد رضا عالی پیام.
بله، محمد رضا عالی پیام که به اسم آقای حالو هم معروف.
آره، من دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده، یه شعر طولانی هست که طنز. بد نیست که با هم یه قسمت کوتاهی از این رو بشنویم و برگردیم.
اگر کرایه ور بیفته تاکسی مفتکی بشه، تو مترو واسه هر نفر یه واگن تکی بشه، دموکراسی جانشین سیستم زورکی بشه، اصلا رئیس جمهورمون آقای متکی بشه، بگن که این رفته و اون یکی روی کار اومده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. اگر بیان رو پشت بون هر خونه دیش بذارن، مثل یه دولت قوی بیان و پا پیش بذارن، برای گوگوش و داریوش برنامه تو کیش بذارن، یا اینکه کنسرت قمیشی توی تجریش بذارن، امر به معروف نکنن که این خوبه یا اون بده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده. بگن که دختر پسرها با هم بیان با هم برن، 8 روز هفته تو خونه پارتی و مهمونی بدن، برقصن و بخونن و بلنبونن بجنبونن، با هم دیگه خوش باشن و شوخی کنن تا میتونن، نوار ساسی گوش بدن یا بندری یا هایده، من که دیگه رأی نمیدم، میخوای بده میخوای نده.
اما مانیا دیگه چه خبر در جهان مجازی؟
در هفته که گذشت که ویدیویی که خیلی به اشتراک گذاشته بودن، ویدیوی گفتگو با یک آقای امریکایی هست به اسم دکتر لوید میلر که در دهه 70 به ایران سفر میکنه و 7 سال در ایران و البته در ترکیه و افغانستان اقامت داشته. این آقا نه تنها فارسی رو خیلی سلیس و روان صحبت میکنه، بلکه به زبانهای فارسی دری، ترکی، کردی و ارمنی هم مسلطه. و یه چیز خیلی جالب فهمه این که ایشون اگر مصاحبه رو گوش بدین، ادای مثلا آدمای لوتی مسلک تهران در میاره، ادای کسانی که کار تزیه میکنن، تزیه خونه رو در میاره، ادای کسایی که کار نقالی میکنن، وقت واقعا اعجاب آوره. و این ویدیوی گفتگویشون که البته مال زمان قبل از انقلاب هست، الان یه چند روزیه که همچنان به اشتراک گذاشته میشه و همچنین ویدیوهایی از آقای میلر که داره ساز میزنه، مثلا یک ویدیویی هست که ایشون با عود جاز میزنه. خلاصه خیلی جالبه آشنایی با آقای میلر که البته الان دیگه بالای 75 سالشونه.
اونجا یک قهوه‌خونه بود که همه تزیه خونه و تزیه بازی‌ها و ارشواد لات‌ها و لوتی‌ها و پلوان ها اونا جمع میشن و چای میخونن. رفتم تو و دیدم اصلا جا نبود، یک میز بود یه جای خالی بود. یارو گفت بفرمایید بشین داداش. نشستم و ازش پرسیدم که شما ده هول سراخ داری؟ گفت ده هول چه کار داری؟ گفتم من میخوام بخرم. بله من خونه دارم چند دونه. بعد نشستیم و گفتم ما از اون خارجی ها نیستیم که مثلا هتل هیلتون بشینن و مشروب بخورن و دختر بازی کنن و بچه بازی کنن، اون چیزا ما از اونا نیستیم. ما آدم صحیح هستیم، و خواهش می‌کنم
ببینیم که دیگه چه خبر بوده ده هفته که گذشته. من دیدم که به مناسبت چهارمین سالگرد در گذشته احمد بورقانی، روزنامه‌نگار و از چهره‌های اصلاح طلب که معاون مطبوعاتی وزارت ارشاد بود در ایران، خیلی عکس ایشون به اشتراک گذاشته شده، ازشون یاد شده، طرح‌هایی از چهره‌شون بود. و حالا آقای بورقانی برای اهل مطبوعات در ایران همیشه چهره خیلی جذاب و دوست داشتنی بود و آشنا، برای اینکه خب خیلی هم از حامیان مطبوعات اصلاح طلب بود و در عصر طلایی روزنامه‌نگاری در ایران نقش بسیار مهمی داشت. حامد،
البته یه نکته‌ای که هست اینه که چهارمین سالگرد در گذشته آقای بورقانی در شرایطی هست که پسر آقای بورقانی، سهام‌الدین بورقانی، در بازداشت به سر میبره و اطلاع چندانی هم از وضعیت پروندهش و اتهاماتش در دست نیست.
حالا که صحبت شد از آقای بورقانی و پسرشون که در زندانه، یک موزیک ویدیویی این روزها خیلی به اشتراک گذاشته میشه که شامل تصاویری از سهام بورقانی، پرستو دو کوهکی و مرزی رسولی هست، روزنامه‌نگارانی که این روزها در زندان هستند. و البته اسمی از سازندگان و خوانندگان این کلیپ نیست، ولی در این کلیپ یه ترانه خونده میشه و تصاویری که پخش میشه خواهان این که این روزنامه‌نگاران رو آزاد کنید. بد نیست که یک بخشی از اون رو بشنوید.
بر میخیزیم از خاک سرخ از جور و بیدار،
که من خداحافظی کنم با حامد پارسی و مانیا منصور، تشکر کنم از حضورشون دوباره در این برنامه. بریم با هم قسمت‌های بعدی برنامه رو بشنویم.
خدا نگهدار.
خب در این قسمت از برنامه هادی نیلی همراه ماست، روزنامه‌نگار در حوزه اینترنت و جامعه مجازی. از هادی دعوت کردم که در کنار ما باشه تا با هم کمی درباره توییتر صحبت کنیم. توییتر در هفته گذشته خیلی خبرساز بود. اول که اعلام شد که چهره فارسی توییتر راه اندازی خواهد شد به زودی، این یکی از موضوعی که راجبش حرف می‌زنیم، و بعد از اون موضوع خیلی خبرسازتر مربوط به اعلام شبکه توییتر بود، مبنی بر اینکه از این به بعد محتویات حساسیت زا رو ما حذف خواهیم کرد. و خب این موضوع اعتراض‌های زیادی رو هم به دنبال داشت. از هادی خواستم که قبل از هر چیز اول درباره خود توییتر کمی بیشتر بر ما بگه، اینکه فعالیت در توییتر به چه شکلیه و این شبکه اجتماعی چقدر الان در ایران برای کاربران مهم.
از مارس سال 2006، یعنی از حدوداً دیگه داره کم کم میشه 6 سال پیش، این وبسایت راه افتاده و نکتهش اینه که در همون یکی دو سال اول تونست به یکی از وبسایت‌های پربازدید و با تعداد اعضای بالا تبدیل بشه، به خاطر منطق ساده و کارکرد ساده‌ای که داشت. شما همون 140 کاراکتری که توی یه اس ام اس میتونید بفرستید، میتونید توی توییتر بفرستید و به جای اینکه حالا یکی از دوستاتون مخاطبش باشه، همه کسایی که شما رو دنبال می‌کنن مخاطبش باشه. به مرور کارکرد این وبسایت هم از ارائه شرح حال شخصی رفت به سمت ارائه شرح حال وضعیت. در واقع اول سوال این وبسایت این بود که چه کار داری میکنی، و ولی ظرف 3 سال سوالش به این تعبیر شد که چه خبر. خیلی از ناظران میگن که تحولات ایران که توییتر رو به یکی از ابزارها و بسترهای انتقال خبر در مورد اتفاقات و اعتراضها تبدیل کرد، موثر بود در اینکه توییتر این جملهش رو عوض بکنه.
خب الان تو هادی 4 سال هست که در توییتر فعالیت میکنی، مینویسی، فالوورهای خودتو داری. کمی در مورد این فضا توضیح بده که چه تفاوتهایی داره با فیسبوک مثلا.
میبینیم هم که هم فیسبوک هم توییتر این امکان رو دادن که به هم دیگه وصل بشن. یعنی شما توی فیسبوک اگه شرح وضعیتتون رو مینویسید، استاتوستون رو مینویسید، همون لحظه به توییتر فرستاده میشه و برعکس. اما اینکه چه فرقی در نهایت توی این دو تا شبکه میکنه و چرا مثلا به قول شما فیسبوک این همه تعداد اعضای بالایی داره، توییتر انقدر عضو نداشته، فیسبوک به نظر میشه که شکل اینتراکتیو تری داره، شکل تعاملی تری داره. شما یه وقتی یک چیزی مینویسید، افراد میتونن زیرش کامنت بذارن، لایک بزنن، میتونن دوباره اونو شیر بکنن. توی فیسبوک شما فقط متن نمی‌نویسید، توییتر عمدتاً مبتنی بر متن و اون هم کوتاه. توی فیسبوک شما میتونید یک مفصلاً 1000 کلمه مطلب بذارید، میتونید عکس بذارید، میتونید ویدیو بذارید. همه اینها استفاده از فیسبوک رو به مراتب بیشتر میکنه نسبت به توییتر. توییتر به نظر من متمرکز مونده روی استفاده مینیمال و خلاصه از متن.
خب هادی، در هفته که گذشت توییتر خیلی خبرساز بود. مطرح شد که توییتر از این به بعد چهره فارسی هم خواهد داشت در کنار خیلی از زبان‌های دیگه، که حالا تو میتونی برای ما بگی به چه زبان‌های دیگه توییتر این اینترفیس رو داره. زبان فارسی هم به حال گفتن که بسترش آماده است که اضافه بشه به این زبان‌ها. کمی در مورد این خبر برای ما توضیح بده، اساساً چه شد که این اتفاق افتاد و حالا در چه مرحله‌ای هست؟
توییتر توی اقدام اخیرش زبان‌های راست به چپ رو اضافه کرده که فارسی، عربی، عبری و زبان اردو. و وقتی که این اضافه شده، توییتر اعلام کرده که میتونید کاربرای فارسی هم میتونن بیان شروع کنن ترجمه توییتر به فارسی. این مبتنی بر کاربره و داوطلبانه هم هست. توییتر هیچ مابعدهای مالی رو به افراد نمیده و افراد خودشون میتونن تعریف کنن که چه واژه‌هایی ترجمه کدوم واژه‌های تو توییترن. با این 4 زبانی که اضافه شدن، زبانه در حال ترجمه توی توییتر به 27 رسیده.
بسیار خوب. حالا قبل از این که بریم به سراغ وجه دیگر خبری که توییتر در هفته گذشته داشت، از این موضوع پل میزنیم در واقع به اون خبر، موضوع فیلترینگ که در ایران خب شامل حال خیلی از وبسایت های مختلف در ایران میشه، از جمله توییتر که خب توییتر هم در ایران فیلتر هست. فکر میکنی هادی این فیلتر بودن توییتر چقدر تونسته مؤثر باشه که مثلا خب تعداد کاربرش کمتر بشه در ایران، یا امکانات خاصی رو از توییتر تونسته باشه که بگیره از کاربران ایرانی این شبکه؟
توییتر به طور گسترده از زمان انتخابات سال 88 و مشخصا با بالا گرفتن اعتراض ها فیلتر شد، مثل فیس و مثل سرنتفیت. این شبکه های اجتماعی شبکه بود که به هر حال توی ادبیات رسمی حکومت ایران به عنوان بسترها و عوامل جنگ نرم معرفی شدن. وقتی اون زمان فیلتر شد، نه به طرز محسوسی استفاده از توییتر همچنان ادامه داشت. استفاده از فیلتر شکن ها توی ایران خیلی رایج الان و برای چک کردن نرخ سکه و طلا هم شما امروز باید فیلتر شکن داشته باشید. پس عجیب نیست که کاربران همچنان با وجود فیلترینگ از توییتر استفاده میکنند. البته خب قطعا اگر فیلترینگ نبود، افراد میتونستن مستقیم وبسایت توییتر روی موبایلشون داشته باشن، خیلی راحت‌تر توییت بکنن. اما یه نکته که هست که توییتر در دو سالی گذشته داره محوریتش رو برده سمت هرچی بیشتر درگیر کردن افراد با توییت‌های همدیگه و ارائه تصویری از اینکه در هر منطقه‌ای چی می‌گذره با توجه به توییت ها. این در ایران قابل استفاده نیست متاسفانه. چرا؟ چون توییتر میاد مبتنی بر آی پی شما، مبتنی بر محلی که شما وصل شدیم به اینترنت، شما که توییت میکنید به افراد دیگه که در اون محل هستن میگه که این جریان در خود توییتر اصطلاح ترند رو استفاده میکنه که میگه آقا الان ترند هایی که در تهران مثلا وجود داره این هست. ولی خب در ایران قابل استفاده نیست، چون توییتر آی پی افراد رو مبتنی بر فیلتر شکنشون میشناسه و فیلتر شکن ها و وی پی ان ها هم هر کدوم مال یک گوشه از دنیا و اغلب مال آمریکا هست.
بسیار خوب هادی، حالا از همین بحث فیلترینگ و محدود کردن دسترسی کاربران برسیم به وجه دیگر خبرساز توییتر در هفته گذشته، و اون چیزی بود که توییتر اعلام کرد که از این به بعد چون میخواد که تجارت خودش رو به حال توسعه بده، توییت هایی رو که در بعضی از کشورها حساسیت زا تلقی میشن برای کاربران اون کشور حذف میکنه. خیلی از کاربران توییتر و خیلی از کسانی که معتقد هستن به آزادی بدون مرز اینترنت گفتن که یه سانسوره. آیا به نظر تو هم این یک اقدام سانسوری است؟
ببینید، به هر حال سانسور که سانسوره، یعنی همین که من اجازه نمیدم که یک پیامی که کس دیگه در گوشه از دنیا نوشته در یک بخش دیگه از دنیا نمایش داده باشه، به هر حال این سانسور کردن. خود توییتر و کسانی که حامیان این حرکت هستن یا حداقل اعتراضی بهش ندارن میگن که این کمک میکنه که حداقل کل توییتر فیلتر نشه. اگر اینها بتونن با دولت ایران مذاکره بکنن، ممکنه که رضایت بدن که توییت هایی در یک حوزه های سیاسی نمایش داده نشن ولی بقیه توییت ها نمایش داده بشن. این در واقع انتخاب بین اینه که شما به هر نحوی بخواید همچنان حضور داشته باشید در ایران، در چین، در عربستان سعودی که هنوز منتظرن که بهار عرایی بهش برسه، در خود آمریکا، در ایالت های خاص، در شهرهای خاص، این انتخاب بکنید که آیا حضور داشته باشیم به هر نحوی که بشه، یا اینکه نه انتخاب بکنید که یا ما تمام عیار هستیم در این منطقه شما یا نیستیم، میخواهید ما رو فیلتر بکنید بکنید. نظرم نیست که به هر حال یک مقداری هم مسئله تجاری دخیلش بشه، به هر حال وبسایت توییتر هزینه داره میکنه. به نظرم نیست که به هر حال چالش اصلی اینه که اگر توییتر این رو اعلام بکنه، خب دولت‌هایی که با توییتر طرف هستن بعداً چقدر نیاز دارن سانسور بکنن، در واقع مرزشون کجاست؟
خب با این گفتگو با هادی نیلی از کاربران فعال توییتر و روزنامه‌نگار در حوزه اینترنت و جامعه مجازی به پایان .com این هفته میرسیم. صفحه ما در فیسبوک رو فراموش نکنید، میتونید از طریق صفحه رادیو فردا در فیسبوک به صفحه .com برید که با همین عنوان در فیسبوک وجود داره. به صفحمون حتما لایک بزنید، اگر نقد و نظر و پیشنهادی هم دارید اونجا برای ما کامنت بگذارید. من فهیمه خزیدری در اینجا با شما خداحافظی میکنم تا هفته دیگه و یک .com دیگه.